بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر مهتدي صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آله. بحث در این بود که اگر کسی بعد از دخول وقت از وطن یا ما فی حکم الوطن خارج بشود، نماز را در اونجا نخواند و در سفر هم فراموش کند، قضایی که بر او واجب است آیا قصر است یا تمام؟ عرض کردیم که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودند مخیر است بین القصر و تمام، به دلیلی که ذکر شد. بر فرمایش ایشان بزرگان از قبیل مرحوم نائینی و برخی دیگر از محققین اشکال کردند که دیروز اشکال عرض شد و اون این بود که عنوان فوت بر اون آخرین جزء از وقت که امکان انجام اون صلات را داشته است صدق می کند و قضا متوقف است بر عنوان صلات فائته، یعنی موضوع وجوب قضا صلات فائته است و با ترک صلات از اول وقت تا قبل از اون مقداری که بتواند یک نماز را بخواند عنوان فوت برای نماز صدق نمی کند. پس باید ملاک و میزان اون آخر وقت باشد که با خروج اون وقت یصدق به این که اون صلات فوت شده است. خب حالا در این قسمت آخر وقت اگر در سفر باشد صلاتی که فوت شده است از او صلات قصر است، اگر در موقع مراجعت از سفر باشد صلات فائته از او صلات تمام است. پس این تابع این است که ببینیم اون آخرین جزء از وقت که به ترک صلات در اون جزء عنوان فوت محقق می شود کجا بوده است، در سفر بوده است یا در وطن و ما فی حکمه. اگر در سفر بوده است یجب علیه القصر و قضاءً و الا یجب علیه تمام. پس تخییری وجود ندارد. در قبال این بیان روایتی وارد شده است که احتمال دادن بعضی که شاید این روایت برخلاف فرمایش مرحوم سید عرض کردیم دلالت بر تخییر ندارد، برخلاف بیانی را که اختیار کردیم که آخر وقت که عنوان فوت باشد نیز این روایت برخلاف او نیز خواهد بود، زیرا در این روایت ملاک را اول وقت قرار داده است. اگر اول وقت در وطن بوده است بر او صلات تمام الان به عنوان قضا واجب است، اگر در سفر بوده است بر او الان صلات قصر به عنوان قضا واجب است. پس میزان را باید اول وقت بدانیم. روایت هم به حسب ظاهر از نظر سند صحیحه بود، از نظر دلالت هم ظاهرا ظهور در همین معنا دارد که انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد يصليها اذا قدم الى اهله فنسي حين قدم الى اهله ان يصليها حتى ذهب وقتها. تو اینجاش واضح کلن مورد بحث ما همینه. حالا عکسش هم همینجور. امام فرمودن یسلی ها رکعتین، با این که ذهب وقتها فرمودن یسلی ها رکعتین صلات المسافر. بعد علت ذکر کردن لأن الوقت دخل و هو مسافر کان ینبغی له ان یسلی عند ذلک، لذا در عکسش هم همینجور. و این روایت را در مقابل هم فرمایش مرحوم سید قرار دادن، هم بیانی را که مثل مرحوم میرزا که ما هم همین معنا را اختیار کردیم، با هر دوی این دو بیانی که ذکر شده است مغایرت دارد این روایت. لذا باید این روایت رو ببینیم چی میشود کرد. در جواب از این روایت که ملاک را وقت الوجوب قرار دادن نه وقت الفوت که ما اختیاریم و نه تخییر بین القصر و تمام به جهت این که این شخص درک هر دو طرف از وقت را کرده است، هم وقت قصر، پاره از وقت قصر بر او واجب بود و پاره از وقت هم تمام بر او واجب بود، حالا اول قصر بعد تمام یا برعکس. و چون مجموع وقت، جمیع وقت قصر برایش متعین نبود و یا جمیع وقت تمام بر او متعین نبود، قائل به تأخیر شده بودند. هر دو خلاصه مبنا با این روایت سازش ندارد، نه مبنای مرحوم سید که قائل به تأخیر است، چون در این روایت بحث از تأخیر نیست، متعین کردن اول وقت را، اما القصر و اما تمام. در این مورد فرض فرمودند که چه اول وقت میزان چون در سفر بود قصر است و این لذا برش قصر واجب است. در جواب از این روایت یک ادعا این است که گفتند که این روایت گرچه مربوط به باب قضا هست، در باب بحث قضا آورده اند، ولی تعلیلی که شده است که لعن الوقت دخل و هو مسافر کان ینبغی له ان یصلی عند ذلک، شامل هم قضا می شود و هم ادا. به طور کل این روایت را گفتن از روایاتی قرار میدیم که دلالت دارد بر اعتبار وقت الوجوب در مقابل وقت الادا. پس این اجنبی از بحث ما هست، لذا این روایت را معارض قرار میدیم با روایاتی که دلالت دارد بر این که اعتبار باید به وقت ادا و امتثال بشود نه وقت الوجوب. اینجور خواستن جواب بدن، ولیکن این ادعا مسموع نیست، چون اونچه که واضح است از مورد این روایت هم ظاهر سؤال سائل و هم جواب امام علیه السلام هر دو ناظر است به مسئله قضا. تعمیم دادن این را به شمول این روایت صورت ادا را ایزن و بردن این روایت را به باب طایفه اولای از روایات که وقت الوجوب را ملاک قرار داده بود و نتیجتا معارضه بین او و طایفه ثانیه حاصل بشود و این طایفه که دلالت بر وقت الوجوب دارد این به اصطلاح تقدیم بشه، ساقط بشه از حیز استدلال به للمعارضه، این حرف اصلا گفتنی نیست، برای خاطر اینکه اولا به این مرحله معارضه نمیرسد، سلام علیکم، ثانیا بر فرضم به مسئله معارضه برسد، چون ما گفتیم ها ترجیح دارد روایات داله علی وجوب القصر که وقت الادا بود بر روایاتی که دلالت دارد بر وجوب و رعایت وقت الوجوب. چرا؟ چون گفتیم در این روایات مضمونی وجود دارد که اون مضمون اصلا قابی از این است که بخواد در مقابل اونها قرار، چون دارش که تارک قصر به منزله مخالفت با رسول خدا صلوات الله و سلام علیه است و در هیچ یک از اون روایات طایفه مقابلش چنین مضمونی وجود ندارد، مضافاً بر این که این روایت مخالف با عامم هست، چون مبنای اونها یا تعین تمام است، در متأخرین حالا در زمان صدور روایت نبوده، ولی کن قصر تخییر بوده است بین قصر و تمام، مشهور بینشان تخییر بین قصر و تمام است. علی حال این ادعا را ما قبول نکردیم. پس سائل در واقع سؤالش در رابطه با قضاست. ببینین عبارت را، سؤال عن رجل دخل وقت الصلاه و هو فی السفر، اینجا نماز را نخواند، فاخر الصلاه، در سفر صلات را نخواند، حتی قدمه و هو يريد ان يريد يصليها اذا قدمه الى اهله، خب بعد که وارد به اهل شد چی شد؟ فنسي حين قدمه الى اهله الى ان يصليها حتی ذهب وقتها، حتی ذهب وقتها صریح در این است که یعنی صلات قضا شد، پس اول وقت نخوان و وقت صلات هم چی؟ تمام شد. حتی ذهب وقت و قال یصلیها رکعتین صلات المسافر، بعد علت ذکر فرمودن لأن الوقت دخل و هو مسافر کان ینبغی له ان یصلی عند ذلک. پس سؤال از در حقیقت به حسب ظاهر روایت قضاء صلات هست، جوابم امام علیه السلام بر اساس سؤال او جواب فرمودن، لذا می فرمان یصلیها رکعتین که همون وقت سفر میزان قرار بگیرد نه ورود اندل اهل. پس بحث از قضا هست، این که ما این رو تعمیم بدیم بگیم داخل در ادا را هم شامل می شود و نتیجه شمول این روایت ادا را ببریم اینو داخل اون روایاتی قرار بدیم که معیار و میزان را وقت الوجوب قرار داده است نه وقت الادا، این کار صحیح نیست. حالا پس علیانه برفزن تعلیب شد در رابطه با قضا هست، پس بنابراین بلکه مقتضای مورد بحث قضا هست، عموم تحلیل شامل حال ادا هم می شود. پس اونی که اهمیت درست مورد مخصص نیست، پس بنابراین این را ما باشیم و ظاهر این روایت که در مورد قضا وارد شده است، به این اعتبار باید بگیم ربطی به مسئله این که معیار وقت وجوب هست نیست. پس این ادعایی که کردن که این را به مقتضای عموم تحلیل بردن در دائره روایاتی قرار دادن که اون معیار و میزان را وقت الوجوب دانسته است، بعد در نتیجه چون معارضه دارد با طایفه دوم که معیار را وقت الادا قرار داده است و به تعارض تساقط پیدا بکنند و در نتیجه این روایت از حیز استدلال ساقط بشود، لذا برگردیم یا مثل مرحوم سید قائل به تخییر بشیم یا مثل مرحوم نائینی و اتباعشان قائل به اصطلاح رعایت وقت ادا بشیم و اون آخر وقت بشیم. در حقیقت آخرین وقتی که تحقق پیدا میکند به او به ترک صلات در او عنوان فوت. پس هر یک از این دو در حقیقت بیان با این روایت تنافی ندارند. پس هم مرحوم سید تخلص پیدا میکند از اون چرا که اختیار کردند که تخییر بود نسبت به مفاد این روایت و همچنین مرحوم میرزا و اتباعشان. چرا؟ چون این روایت بالمعارضه ساقط شد با این تعمیمی که داده شد. پس راه حل تصحیح فرمایش سید یا نسبت به این روایت البته ها یا فرمایش مرحوم میرزا این است که ما این روایت را بالمعارضه ساقط کنیم. و راه این که بالمعارضه ساقط کنیم چیست؟ اینه که بگیم عموم تحلیل شامل حال ادا هم می شود و نتیجتا این روایت میره در دائره روایاتی که ملاک را وقت الوجوب قرار دادن. اگر داخل اون طایفه از روایت قرار گرفت معارضه می کند با طایفه دوم و نتیجتا از حیز استدلال ساقط می شود. وقتی ساقط شد دیگه این روایت به عنوان منافی با فرمایش مرحوم میرزا یا مرحوم سید نخواهد بود. این بیانی است که بعضی داشتن، ولیکن این بیان قابل قبول نیست. چرا آقا مسموع نیست؟ زیرا در این که سؤال سائل در رابطه با قضاست و جواب امام علیه السلام هم ظهور در همین قضا دارد، در این که کسی تردید ندارد. خب پس بنابراین اگر ما همون جوری که این مدعی آمده است این روایت را به لحاظ عموم تحلیل برده در اون طایفه، خب این برمیگرده به این که این شخص اگر اعتقادش بر این باشد که در اول وقت این میبایست نماز بخواند، آیا شک داشت در این که نماز را قصر بخواند؟ یعنی سوال از چی کرده؟ میگه این اول وقت نماز نخوان. خب اگر بنا باشد همون جوری که شما طرح مسئله کردین و بردین در رابطه با ادا هم گفتین این روایت مرحوم زراره شامل حال ادا می شود، برمیگردد به این حرف که سوال او باید اینم باشد، علاوه بر این که در ظاهر روایت اینه که سوال از قضا صلات دارد که الان که میخواد قضا را انجام بدهد قصر بخواند یا تمام، معیار وقت وجوب هست یا معیار وقتی که ورده الی اهله و قدم الی اهله اون میزان هست. اگر وقت الوجوب باشد قصر، اگر قدوم الی الاهل باشد تمام. خب سوال میکنیم اگر این سائل از اصل وجوب صلات قصرن او تمام سوال میخواد بکند، این برمیگردد به این که این شخص آیا اینجوریست که اگر در وقت وجوب میخواست نماز رو بخواند شک داشت در این که نماز قصر است یا تمام؟ شکی در این نداشت که. پس اگر حال وجوب را بخواد نگاه بکند قطعا شکی در این که باید قصر بخواند ندارد. در مورد قضا هم اگر میزان وقت الوجوب باشد بدون تردید باید چی؟ قضا را قصرن بخواند. پس جایی برای سوال نمیماند به این شخص که بخواد سوال کند از امام علیه السلام که حالا صلاتی بوده است و در وقت وجوب صلات این شخص مسافر بوده است، صلات ازش فوت شده است، الان که میخواد قضا بکند با اینکه میداند اگر در وقت الوجوب میخوان نماز او قصر است، اقض مافات که مافات دیگه برای این مطلب واضحه دیگه، جای سوال ندارد که بخواد سوال کند. لذا یا عکس قضیه، لذا اونی که موجب شک این شخص شده است، منشأ شکش اینه که دو حالت سفر و حذر متعاقبا بر این شخص وارد شده و این شخص ترک کرده از صلات را در هر دوی این حالت، یک حالت سفر و یک حالت حذر، حالا یا اول سفر بعد حذر یا اول حذر بعد سفر، فرق ندارد، دو حالت متعاقبه برای این شخص واقع شده است و ترک صلات کرده است فی کلتا الحالتین. الان شک میکند که معیار و میزان حالت اولای اوست که وطن یا سفر باشد یا حالت ثانیه اوست، و اگر رعایت حالت اولا رو بکند، اگر اول حالت اولا سفر بود الان باید قصرا قضا کند، یا اگر حضر بود الان باید تماما قضا کند، و اگر میزان حالت ثانیه باشد، حالت ثانیه او در سفر بوده است باید قصرا قضا کند، حالت ثانیه او در وطن بوده است باید تماما قضا کند. این منشأ شک او شده است. با توجه به این منشأ شک، این با مسئله قضا در حقیقت روایت سازش دارد و به باب ادا منتقل نمی شود. چرا؟ چون اگر در ظرف ادا می خواست نماز را بخواند، یقین داشت که اگر در سفر می خواست انجام بدهد باید تمام قصر بخواند، و اگر عنوان ادا باشد در حضر رسید و در حضر می خواست نماز را بخواند، در حالت حضریش این است که باید چی؟ تمام بخواند. پس این در ظرف ادا تردیدی ندارد. چرا؟ چون حالت اولا که حالت فرض کنیم وطن است، یجب علیه تمام، یا حالت سفر است، یجب علیه القصر. حالت ثانیه او سفر باشد، یقین دارد قصر است. در سفر در حضر بخواد به اصطلاح ادا انجام بدهد، یقین دارد که چی؟ تمام است. پس قصر و تمام نسبت به حالت این اداییه او منشأ تردید نیست. چرا؟ چون در ظرف ادا، اگر در حالت اولای او اگر سفر باشد یقین دارد که قصر است، حضر بخواد اداعا انجام بدهد یقین دارد به اصطلاح تمام است، و یا بالعکس. این قضا هست که موجب شک شده. چرا؟ چون دو حالتی داشته است که صلات را اداعا در هیچ یک از اون دو حالت انجام نداده، که اگر انجام میداد جای شک و شبهه براش نبود. دقت کردید اینجور که عرض میکنم؟ پس اونی که منشأ شک این آقا شده است و جای سوال هم دارد این است که در دو حالتی که برای ادا متصور است این صلات را انجام نداده، الان که میخواهد قضای صلات را انجام بدهد نمیداند حالت اولای اداییه او میزان است یا حالت ثانیه اداییه او، و این معنا را در ظرف صدور صلات اداعا متصور نیست، جای تردید نیست براش، همینجور که توضیح دادم. چرا؟ چون اگر اداعا بخواد بخواند، یا در حالت اولا میخواند یا در حالت ثانیه، حکم هر یک از این دو حالت براش مشخص است. چون حالت اولا اگر سفر است قصر است، اگر حضر است تمام است، حالت ثانیه هم باز اگر حضر است تمام است، اگر سفر است قصر است، در اونجا تردید ندارد چون میخواد اداعا بخواند. این قضا است که ترک کرده از صلات را فی کلتا الحالتین، لذا یشک در این که هل یجب رعایت حالت اولا یا حالت ثانیه.
اگر تردید در حالت ادا نداره، چون فرمودید میدونه که اقض مافات کمافات، خب
نه، اینجا دو تا حالت دارد، اقض مافات در کمافات در جایی که حالت واحده باشد درش معلومه، ولی اگر حالتین شد چه باید بکند؟ این شک داره. پس بناهن الهازا با توجه به منشأ شک این روایت، ولو تعلیل را شما عام قرار دادید، با توجه به این منشأ شک این روایت ربطی به بحث صورت ادا ندارد، که اگر کسی اداعا حالت این براش بود باید رعایت حالت اولا را داشته باشه یا حالت ثانیه را، و با این بیان این دعوا برای جواب از این روایت که منافات دارد با مختار مرحوم ناینی یا مرحوم سید، به اصطلاح این ادعا رفع اشکال نمی کند. و مع ذلک کله، مرحوم صاحب وسائل این روایت را با توجه به همین سوال و جواب بردن در طائفه اولای از روایات قرار دادن در باب حالتینی که بر شخص در وضع صلات نسبت به وضع ادا دارد. خب ما عرض کردیم به این وضوحی هم که این مدعی ادعا میکند یا این جوابی را که ما در رد این دعوا دادیم، این جواب قابل خدشه است. به بیانی که عرض میکنم خوب دقت کنید، این جواب قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه شما گفتید در صورتی که دو حالت از او بر او وارد بشود و در هیچ یک از حالتین صلات صادر نشود، حالا وقت قضا هست، نمیداند منشأ به اسلام میزان رعایت حالت اولا هست یا حالت ثانیه. حالا حالت اولا سفر، حالت ثانیه حضر، یا بالعکس، فرق نمی کند. میگیم عیناً همین معنا در ظرف ادا هم متصور است. چطور؟ برای خاطر این که اگر کسی حالت اولای او یکی از سفر و حضر بود، در حالت ثانیه که یکی از سفر و حضر است اداءً میخواد صلات را انجام بدهد، همینجا هم شک میکند. خوب دقت کنید، شک میکند که آیا رعایت حالت فعلیه او میزان است یا رعایت حالت اولا که وقت الوجوب است میزان است. ولذا اون همه روایات و اون همه اقوال چهار قول بود، تمام. اگه شک و جای شک و شبهه نبود که نمیبایست چهار تا قول بگیم در جواب باشد. ما همون گونه که در تعاقب حالتین و ترک صلات فی کلتا الحالتین جای سؤال برای ما میماند که میزان رعایت کدوم یکی از این دو حالت هست، عیناً همین معنا در مورد ادا هم قابل تصور هست. چرا؟ بلکه واقع هم هست، زیرا در ظرف ادا هم اون کسی که میخواهد در حالت ثانیه صلات را انجام بدهد در حیرت و تحیر قرار می گیرد که آیا معتبر و میزان حالت اولایی است که صلات را در اونجا اداء نخواند، یا حالت ثانیه است که می خواهد اداء صلات را بخواند. که لذا بحث می کردیم که آیا رعایت وقت الوجوب لازم است یا رعایت وقت الاداء، و اون اقوال اربعه و اون طوائف اربعه از روایات تمامش به خاطر همینه. پس همون گونه که شک و شبهه در مورد قضا متصور است، در مورد ادا هم متصور است. صاحب وسائل رضوان الله علیه با وجود این روایت را برده است در اعداد روایاتی که میزان را وقت الوجوب قرار داده اند، جز اون طایفه از روایات ذکر کرده است. پس از این معلوم شد که تعمیم این روایت به ادا فی محله هست و لهو وجهون، بلکه وجهون وجیهون، به همین طرزی که عرض کردم. و این جوابی را که مدعی ادعا کرده بود که این روایت را از بحث ادا خارج کند، این ادعایی را که مدعی خواست ادعا کند که از مورد تعمیم بدهد به بحث ادا و قضا هر دو لعموم تعلیل، این زیاد به اصطلاح جوابی که داده شد جواب چندان نفعی نمی بخشد و جلوی این ادعا را نمی تواند بگیرد. خب پس این دعوا به حال خودش باقی است. با وجود این دعوا صاحب وسائل چرا برده است روایت را داخل در بحث ادا کرده است که معتبر آیا وقت الوجوب است یا وقت الامتثال، با اینکه سوال و جواب مربوط به قضا و حسب حسب این ظاهر، و با جوابی که از این دعوا داده شد گفتیم که ظاهر این جهت این است که سائل در مورد ادا شک ندارد، در ظرف قضا شک می کند. که البته ما رد کردیم این کلام رو، گفتیم نه، همون جور که شک در مورد قضا متصور است، در مورد ادا هم شک متصور است، بلکه واقع است. و چون واقعا چهار قول وجود دارد، چهار طایفه روایت داریم. حالا صاحب وسائل چرا این کرده؟ از اینجا میخوایم یک جواب دومی بدیم، و اون این که اساسا این روایت ربطی به باب قضا ندارد، با دو قرینه و شاهدی که وجود دارد، علاوه بر این که در متن این روایت هم ما میتوانیم از خود متن روایت هم استفاده این معنا بکنیم. خوب دقت کنید ها، منشأ کلام ایشان یکی است که عنوان وقت در روایت چی آمده، روایت رو میخوانم. عن رجل دخل وقت الصلاة و هو فی السفر، در اصطلاح روایات عنوان وقت به همون وقت فضیلت اطلاق می شود، چون مستحضرین که غیر از صلات مغرب بقیه صلوات یک وقت فضیلت دارد و یک وقت ادا دارد. شاخص ظل او به مقدار خودش بشود وقت قضا، به دو برابر بشود وقت قضا. در صلات عشاء وقت فضیلتش بعد از ذهاب عمره مغربیه، بعد وقت ادا تا نصف لیل، حالا نصف لیل از کجا حساب بکنه الی آخر. اینا همه شاهد بر این است که ما یک وقت فضیلتی داریم که اول وقت است، یک وقت ادایی داریم که تا وقتی که سعه وقت است که به اصطلاح وقت اون صلات نگذشته باشد. این تعبیر وقت، عنوان وقت اندل اطلاق و اراده وقت فضیلت خیلی شیوع دارد در لسان روایات، و حتی در بعضی از روایات تعبیر قضا هم شده است به اونجایی که اول وقت از شخص فوت بشود. در روایت اونی که با توجه به این قرینه که تعبیر ان رجل دخل وقت الصلاة، خیلی محتمل است که مراد از این وقت الصلاة یعنی وقت فضیلت. دخل، دخول وقت الصلاة منظور به اعتبار این که دخل، چون اگر وقت الادا باشد اینجا نمیگن دخل وقت الصلاة، بلکه وقت الصلاة هست، موجود است که دخل وقت الصلاة ناظر به اول وقت است. و هوه فی السفر، وقت فضیلت را تأخیر انداخت حتی قدمه و هوه یرید و یسلیها اذا قدمه الى اهله فنسیه هین قدمه الى اهله ان یسلیها حتی ذهب وقتها. باز میگیم یعنی وقت فضیلتش کلن، چون سعه دارد وقت فضیلت، اونجور نیست مثلا 2 کیلومتر مونده بود برسد وقت داخل شد اونجا نخواند، دقت کن هنوز به حد ترخص نرسیده اونجا نخواند، ولی آمد، وقتی آمد فراموش کرد بخواند حتی ذهب وقتها، یعنی وقت فضیلت. حالا دقت کنین، امام علیه السلام فرمودن یسلی ها رکعتین، اگر بحث غذا باشد باید بفرمان یقضی ها، چون در روایاتی که داله بر غذا هست تعبیر یقضی ها آمده است یا غذا آمده است، ولی این که فرمودن یسلی ها معلومه هنوز وقتش موجود هست. پس در بقای وقت ادا هست که ملاک وقت الوجوب است که همون وقت فضیلت بود، یا وقت الادا هست. امام فرمودن یسلی ها رکعتین، نه یقضی ها، یسلی ها رکعتین صلات المسافر، نه به عنوان قضا، به عنوان ادا. بعد چرا آقا این تعلیل خیلی نزدیک میکند بلکه قویین میشود دیگه مراد وقت فضیلت است. فرمودن لأن الوقت دخل، یعنی اول وقت، و هو مسافر کان ینبغی له ان یسلی عند ذلک. این ینبغی به معنی وجوب که نیست، ولی کن استحباب دیگه، مؤکدن استحباب دارد برای این که این در همون اول وقت نماز را بخواند. پس ینبغی شاهد بر این است که این وقت مراد وقت الفضیله است، این همونجا میبایست بخواند ولی تأخیر انداخت تا این که وقت فضیلتش از بین رفت. و این تعبیر در رابطه با گذشت وقت فضیلت که تعبیر بکنند وقت گذشت، اطلاق قضاء بسا فوت وقت و مراد فوت وقت فضیلت باشد، دخول وقت یعنی دخول وقت فضیلت، این در اصطلاح روایات زیاده. با توجه به این، این روایت دیگه مربوط به بحث قضا نمی شود، ربطی به همون بسا وقت ادا دارد که این شخص وقت الفضیله را معیار قرار بدهد که باید یصلی رکعته، یا وقت الادا که الان هست که آمده است در اینجا که وقت فضیلت، حتی ذهب وقتها یعنی ذهب وقت فضیلت صلات، این میزان است که باید تمام بخواند. امام فرمودن یسلی ها رکعته، لذا این رو میبرن داخل در اون روایاتی قرار میدن که دلالت دارد بر وقت به اصطلاح وجوب. پس دعوایی که این مدعی کرده است که تعمیم داده است، حالا نهایت هم وقت ادا رو ما در این در واقع دفاع میکنیم از مدعی، میگیم نه تنها که تعمیم ندارد بلکه ظهور در با این دو قرینه ظهور در این پیدا میکند که به هم مربوط به همون وقت الادا هست. نه نه به مباب تعیین، معذالک یعنی علاوه چه تعیین، لحاظ لا یجب علینا ان نجیب به ان هذه الروایه معارضتون به طایفت ثانیه من الروایات التي تدل على رعایت وقت الادا. پس بنابراین روایت با مبنای سید نمی سازد، اونو که عرض کردیم، چون تأخیر اصلا در این روایات نیست. پس بنابراین این روایت حل اشکالش نسبت به مبنای مرحوم میرزا و من تبعشان به این خواهد بود که این روایت داخل در طایفه اولای از روایات است. پس بنابراین جوابی که از این روایت میدید مثل جوابی که از سایر از روایات که ملاک را وقت الوجوب قرار دادن، گفتیم روایات داله علی وقت الادا رجحان دارد به حسب دلالت و مقدم است دلالتاً بر روایت طایفه اولا، و چون اونها مقدمن لذا نوبت به مسئله معارضه هم نمیرسد، برای خاطر که در اونجا تعیین داشت ترجیح با روایات طایفه دوم بود، خلاصه هم دلالتاً و هم به لحاظ بعضی از قرائنی که عرض کردیم. پس بنابراین مضافاً بر این که عرض کردیم کلمه یسلیها در روایت خود شاهد هست، چون اگر مراد به حساب خارج از وقت بود طبیعی باید تعبیر یقضیها بیاورد. پس از این معلوم شد که معتیون به همون صلاتیست که مأمورون بها بود در وقت. پس بنابراین این روایت از باب قضا خارج است، همون جوری که صاحب وسائل این رو برده است در قسم اولای از روایات قرار داده است. گرچه یک احتمال ضعیفی وجود دارد که بگیم مربوط به باب قضا بشود، ولی که اون احتمال چون احتمال چندان قوی نیست دیگه از ذکرش و جوابش هم ما میگذریم. پس بنابراین اون چه که نتیجه بحث میشود این است که اگر کسی صلاتی در از او فوت شد در و دو حالت متعاقب داشت، پاره از وقت حالت اولای او سفر یا حضر بود، حالت ثانیه او سفر یا حضر باشد، مثلا در سفر بود حالت ثانیهش حضر شد، یا در حضر بود حالت ثانیهش سفر بود و صلات از او فوت شد، میزان اون جایی است که عنوان فوت بر او صدق بکند. صلات فائته اگر در اون آخرین وقت است، آخر وقت در سفر باشد، بنابر این صلات فائته او صلات قصر بود، یذا یجب علیه القصر قضاء. و اگر در حضر باشد، آخرین جزء از وقت است موسع صلات، عنوان فوت بر این آخرین جزئی از وقت که در حضر است صدق میکند، لذا صلات واجب بر او به عنوان قضا صلات رباعی خواهد بود. صلی الله علی محمد و آله.